می کشد عشقم به میدانی که جان خسته را، زخم مرهم می گذارد، درد درمان می دهد. خوابم از غیرت نمی آید مگر امشب کسی دل به دل بر می سپارد، جان به جانان می دهد.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. سلام و درود خدمت یکایکی شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم از این لحظه تا پایان ساعت‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنه. لطفاً با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
روز دوشنبه 27 تیری 1401 هجری شمسی برابر با 18 ذی‌الحجه سال 1443 هجری قمری و مطابق با 18 ایول سال 2022 میلادی است. و آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنند. برنامه ای بعدی حکایه آیه ها خواهد بود و بعد از آن تکراری ویژه برنامه ایدی غدی را خواهد شنید و پایان بخش برنامه های ما برنامه سیاسی است. این را هم میشنوید. خوب دوستانی گرامی، یک بار دیگر صبحتان بخیر و شادی باشد. در این لحظه همکارانم تقویم تاریخ را آماده پخش دارند. بریم که بشنوید.
با نام و یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 27 تیر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 18 ذی‌الحجه سال 1443 هجری قمری و مطابق با 18 ایول سال 2022 میلادی. ۱۴۳۳ سال پیش در روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری قمری رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هنگام مراجعت از آخرین سفر حج خود به امر خداوند حضرت علی علیه السلام را به عنوان جانشین خود به مردم معرفی کرد. این اقدام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکان به نام غدیر خم واقع در سر راه مکه به مدینه انجام شد. ایشان پس از آن که بر مکان مرتفع قرار گرفت خطابه قرائت کرد و دست حضرت علی علیه السلام را بالا برد و به مردم فرمود: هر کی من مولای او هستم، علی هم مولای اوست. خداوندا هر کی او را دوست دارد دوست بیدار و هر کی را که با او دشمنی میکند دشمن بیدار. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم همچنین در مورد قرآن به اهل بیت خود به مردم سفارش کرد و فرمود: این دو هیچگاه از هم جدا نمیشوند تا بر سری حفظ کوثر در قیامت بر من وارد شوند. پس از ابلاغ این فرمان خداوند به مردم آیه سوم از سوره مائده بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و به ایشان بشارت داد: امروز کافران از دین شما ناامید شدند، پس از آنها نترسید و از من بترسید. امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم و دین اسلام را برای شما پسندیدم. به همین دلیل این روز عید خوانده می شود. ما نیز عید فرخنده غدیر را به شما شنوندگان عزیز و تمام مسلمانان جهان تبریک و تهنیت می گوییم. 1408 سال پیش در روز 18 زیهجی سال 35 هجری قمری امام علی علیه السلام در نتیجه اصرار زیادی مردم امامت امت را پذیرفتند. پس از قتل عثمان خلیفه سوم مردم به خانه علی علیه السلام هجوم بردند و خواهان بیعت با آن حضرت شدند. امام که در ابتدا حاضر به پذیرش خلافت نبود، خلافتی که خدا و رسولش را پیش از رحلت پیامبر به امام علی علیه السلام سپرده بودند، پس از اصرار فراوان مردم و قبول شرایط امام از سوی مردم، زمام امور خلافت را در دست گرفت و در طول 4 سال و 9 ماه خلافت خیش در 2 بخش اقدامات اصلاحی، اجرای عدالت و از بین بردن فاصله های ناروای طبقاتی و اقدامات سیاسی و نظامی به فعالیت پرداخت و امام علی علیه السلام اجازه ندادند که طعم عدالت و زندگی در سایه حکومت بهترین مخلوق خدا به مردم چشانده شوند. دشمنان اسلام زیاده خواهان و کجندشان در مسیر امام قرار گرفته و 3 جنگ را بر او تحمیل کردند و در نهایت به دست یکی از افراد کجندش وابسته به جریان نهروان به شهادت رسید و عالم را داغدار کردند. اما امام علی علیه السلام در همان مدت کوتاه حکومتش گنجینه از معارف و الگوی حکومت اسلامی برای جهانیان تا روز قیامت بر جا گذاشت. و 34 سال پیش در روز 27 تیر ماه سال 1367 هجری شمسی جمهوری اسلامی ایران قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد را پذیرفت. شورای امنیت در این قطعنامه 2 کشور ایران و عراق را به برقراری آتش بس و صلح دعوت کرده بود. جمهوری اسلامی ایران به دلیل ویژگی های مثبت برخی از مفاد این قطعنامه، به ویژه بندهای مربوط به معرفی متجاوز و پرداخت غرامت جنگی، در چنین روز موافقت خود را با پذیرش آن اعلام کرد. با وجود پذیرش قطعنامه 598 توسط جمهوری اسلامی ایران، رژیم سابق عراق که خود نیز قطعنامه را پذیرفته بود، تا زمان برقراری آتش بس رسمی در مرداد ماه سال 1367 هجری شمسی برابر با آوگوست 1988 میلادی به تهاجمات خود علیه ایران ادامه داد و خوی تجاوزگری خود را بار دیگر آشکار ساخت. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 27 تیر ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 18 یولی سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان گرامی، لحظات خوبی را داشته باشید و اینک حکایتی آیه ها را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. دوستان عزیز، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا با یکی دیگر از این مجموعه برنامه برای دقایقی با شما همراه باشم. دوستان ارجمند، آس ابن وائل از سران مشرکین بود. دشمنی او با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به حدی بود که وی در هر اجتماعی که علیه پیامبر برگزار می شد حضور می یافت. لذا زمانی که تعدادی از کفار به خانه ابو طالب رفتند تا از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بخواهد که تا از دعوت خود دست بکشد، آس نیز با آنها همراه بود. آنان نزد ابو طالب رفته و او را تهدید کردند و گفتند تو در میان ما شخص کهنسال و شرافتمندی هستی. ما چندین بار از تو خواستیم که برادر زادت را بازداری، ولی باز نداشتی. دیگر نمی توانیم تحمل کنیم که محمد روش نیاکان ما را تخطئه کند و ما را سفیه و نادان بخواند و از خدایان ما بدگویی کند. او را از ما بازدار، وگرنه با تو و او ستیز و پیکار می‌کنیم تا یکی از ما دو گروه به هلاکت برسد. ابو طالب خدمت پیامبر رسید و سخنان سران قریش را با او مطرح کرد و گفت ای محمد، جان خود و مرا حفظ کن و مرا در چیزی که توان آن را ندارم میفکن. پیامبر فرمود عمو جان، به خدا سوگند، اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپم قرار دهند تا از تبلیغ آیین و تعقیب هدف خود دست بردارم، هرگز چنین نکنم تا اسلام پیروز شود یا در این راه کشته شوم. سپس از محضر ابو طالب برخاست. چند قدمی دور نشده بود که ابو طالب او را صدا زد و با لحنی شعرگونه گفت فرزند برادرم، قریش هرگز به تو دست نخواهند یافت تا روزی که من در زیر خاک دفن شوم. هرگز دست از یاری تو بر نخواهم داشت. با آنچه مأموری آشکار کن، از هیچ چیز مترس و بشارت ده و چشمها را روشن ساز. مرا به آیین خود خواندی و می دانم تو راستگو و در دعوت خود امین و درست کاری. حقا که دین محمد از بهترین دین هاست. سپس به سوی مشرکان مکه رفت و با آنان گفت سوگند به خدا، او هرگز دروغ نگفته است، بنابراین تسلیم نمی شود. بروید و در حالی که هدایت شده اید باز گردید. عباس ابن وائل. در بیابانی خشک و بیاب و علف که اثری از زندگی در آن دیده نمی شد، چشمش به چند استخوان پوسیده افتاد. استخوان بدن شخصی که سالها پیش مرده بود و کسی نمی فهمید آیا به مرگ طبیعی مرده یا در یکی از جنگ‌های عصر جاهلی به گونه‌ای وحشتناک کشته شده و شاید هم بر اثر گرسنگی جان داده است. آس یکی از استخوان‌ها را برداشت و در دستانش فشرد. استخوان نرم شد و بر زمین فرو ریخت و بخشی نیز در هوا پراکنده شد. ناگاه فریاد کشید، قهقهی سرداد و گفت: دلیل محکمی علیه محمد پیدا کردم. کسی نمی دانست دلیل او برای محکوم کردن محمد چیست. یکی از همراهانش پرسید: منظورت چیست؟ چه چیزی سبب شادمانی تو شده است؟ تو علیه محمد چه دلیلی برای ارائه کردن داری؟ آس گفت: محمد ادعا می کند ما دوباره زنده می شویم و به زندگی ادامه می دهیم. شما این استخوان پوسیده را ببینید. همین برای ما کافی است که پاسخ او را بدهیم و او را در میان همه مردم رسوا کنیم. او استخوان پوسیده دیگری را در پارچه پیچید و در جای امنی قرار داد و به همراه کاروان باقی مانده راه را پیمود تا به مکه رسید. بیدرنگ سران مکه را در منزل خود گرد آورد و از نقشه خود برای محکوم کردن پیامبر سخن به میان آورد و گفت: ما برای ثابت کردن درستی گفتارمان دیگر مجبور نیستیم با محمد برخورد قهرآمیز داشته باشیم، چون این شیوه دیگر کارایی ندارد و یاران محمد را نیز جسورتر می کند. ما از راه ساده و کم هزینه تری می توانیم در برابر او بیستیم و یارانش را از گرد او پراکنده سازیم. آس ابن وائل جزئیات نقشه خود را در اختیار آزران قرار داد و از آنان خواست که روز بعد محمد را دعوت کنند و همه در کنار کعبه گردآیند تا نتیجه کار او را ببینند. روز بعد جمعیت دور خانه کعبه موج می‌زد و پیامبر نیز با جمعی از یاران خود حاضر شده بود. آس ابن وائل نیز با گروهی از همفکران خود وارد شد. سکوت همه جا را فرا گرفت. آس با شتاب خود را به پیامبر نزدیک کرد و روبروی او ایستاد و مغرورانه فریاد زد: ای محمد، تو چگونه از معاد و از خدایی که ما را دوباره زنده می کند و به نیکان پاداش می دهد و بدکاران را به عذاب گرفتار می کند سخن می گویی؟ آس در حالی که استخوان را با دو دستش فشرد و در هوا پراکنده ساخت ادامه داد و گفت: چه کسی قدرت دارد به این استخوان پوسیده و نرم شده دوباره لباس زندگی بپوشاند؟ در این لحظه همه نگاه ها به سوی پیامبر دوخته شد. آس فکر می کرد پیامبر در برابر این سخن او پاسخی نخواهد داشت، بنابراین قهقهی بلند سر داد و آنگاه سکوت اختیار کرد. در این هنگام بود که آیه های پایانی سوره شریفه یاسین نازل شد و با 7 آیه منسجم قوی ترین سخنان را درباره معاد ارائه داد و فرمود:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.
آیا انسان نمی‌داند که ما او را از نطقی بی ارزش آفریدیم و او چنان صاحب قدرت و شعور و نطق شد که به مخاصمه آشکار با ما برخاست و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت چه کسی این استخوان‌ها را زنده می کند در حالی که پوسیده است؟ بگو همان کسی آن را زنده می کند که نخستین بار آن را آفرید و او به هر مخلوقی داناست. همانا کسی که برای شما از درخت سبز آتش آفرید و شما به وسیله آن آتش می افروزید. آیا کسی که آسمانها و زمین را آفرید نمی تواند همانند آن انسانهای خاک شده را بیافریند؟ آری می تواند و او آفریدگار داناست. فرمان او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند تنها به آن بگوید موجود باش آن نیز بیدرنگ موجود می شود. پس منزه است خداوندی که مالکیت و حاکمیت همه چیز در دست اوست و شما را به سوی او باز می گرداند. دوستان عزیز، وقت برنامه به پایان رسید. امیدواریم که توانسته باشیم توجه شما عزیزان رو جلب کرده باشیم. ضمن خداحافظی از همه شما دوستان، توجه شما را به روایتی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به پایان می‌بریم که فرمودند هر چیز قلبی دارد و قلب قرآن سوره یاسین است. علت اطلاق تعبیر قلب قرآن بر سوره یاسین این است که قلب برای هر موجود زنده نقش اساسی و بنیادی را ایفا می کند، به گونه ای که بدون داشتن قلب نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. بر طبق این روایت اگر قرآن کریم را به یک موجود تشبیه کنیم، سوره مبارک یاسین قلب آن خواهد بود. این امر نشان می دهد که در این سوره به مهمترین و اساسی ترین مسائل اسلام که شامل اصول اعتقادات اسلام مثل توحید، نبوت، معاد و خالقیت می شود اشاره شده است. به همین خاطر این سوره قلب قرآن نام گرفته است. تا دیگر بار خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، در این لحظه تکراری ویژه برنامه ایدی قدیر آماده پخش است. بریم که بشنویم.
مظهر کبریا
علی،
دلبر مصطفی
علی،
رهبر عالیا
علی،
سید الاسیا
علی،
شاه نجف نوری صدف، چهره رب تیری طرف.
رسالت بزرگ ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت عید سعید قدیر.
علی فخر من یادم، علی سردار این سودا، علی سرور، علی صفدر، علی شیر صف میدان، علی هادی، علی ایمان، علی لطف و علی احسان، علی حکمت، علی شافی، علی دارو، علی درمان، علی روح، علی کشتی، علی دریا، علی صابر، علی عالم، علی عادل، علی فاضل، علی کامل، علی کعبہ، علی قبلہ، علی مسجد، علی منبر، علی آقا، علی مولا، علی سید، علی سرور، علی عیسیٰ، علی موسیٰ، علی خضر، علی یحییٰ، علی حرز، علی قرآن، علی یاسین، علی طٰہٰ، علی باقم، علی عادل، علی جنت، علی طوبیٰ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان رادیو تاجیکی صدای خراسان. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و پیروز باشید. با ویژه برنامه عید سعید قدیر از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. جا دارد قبل از آغاز این برنامه، فرارسیدن این روز فرخنده رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض کنم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا دقایقی با ویژه برنامه رسالت بزرگ در خدمت شما باشم.
ای مبارک آیه اکمال دین، عیدت مبارک، ای قدیر، ای عید کل مسلمین، عیدت مبارک، شیعه مولا امیر المؤمنین، عیدت مبارک، شیعه مولا امیر المؤمنین، عیدت مبارک، یا علی ای مصطفی را جانشین، عیدت مبارک، یا علی ای مصطفی را جانشین، عید اهل آسمان، جشن زمینی هاست امشب، عید اهل آسمان، جشن زمینی هاست امشب، ذکر کرد آفرینش یا علی مولاست امشب.
آیه عجیب در لابلای آیات قرآنی خطاب به پیامبر می‌فرماید: ای پیامبر، اگر آنچه از پروردگارت به تو نازل شده است ابلاغ نکنی، رسالت خداوندی را به انجام نرسانده ای. آن چه آیه‌ای است که چنین پیامبری و نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را زیر سوال می برد؟ پیامبر 23 سال از عمر خیش را در راه هدایت انسانها به سوی فضیلت و تقوا سپری کرد. او هر آنچه که برای سعادت و کامیابی انسان لازم و ضروری بود از مبدع وحی کسب نموده و در اختیار جهانیان گذاشته است و نکته ای نبوده که تا کنون یادآور نشده باشد. چندی پیش هاتف غیبی به او خبر رسانده بود که به زودی از این جهان رخت برمی بندد و به ابدیت می پیوندد. اما پس از او چه کسی راه بر امت اسلام خواهد بود؟ هنگامی که پیامبر شهر مدینه را چند هفته و حتی چند روزی ترک می گفت، یکی از اصحابش را به جانشینی خود در آن شهر می گماشت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین حج خیش نیز که به حجۃ الوداع معروف شد، ابو دجانه انصاری را به جای خود قرار داد. حال که پیامبر می بایست برای همیشه از امتش جدا شود، چه کسی را باید جانشین خود قرار دهد؟ کاروانیان به منطقه جحفه رسیدند، صحرای خشک که جز چند درخت تنومند بیابانی و مقداری خاک و ریگ‌های سوزان چشمنداز دیگری نداشت. اطرافیان پیامبر به خوبی می‌بینند که ناگهان چهره نورانی او برافروخته می‌شود، پلک‌هایش را بر هم گذارده، سنگینی مخصوصی بر او چیره می‌گردد، دانه‌های عرق از پیشانی بلندش فرو می‌چکد، اما به یک باره چون کوهی در جای خود می‌ایستد و در این حال کلماتی زیر لب زمزمه می کند. فرمان توقف صادر می شود. این دستور همهمه‌ای در میان کاروانیان برپا می کند. سرها از هر سو کشیده شده. جملاتی بین افراد رد و بدل می شود. چه اتفاقی افتاده است؟ چرا اینجا ایستاده ایم؟ اینجا که جای فرود آمدن نیست. در کنار این کوه تفتیده؟ در این بیابان بیابالف؟ آیا باز فرمانی از خداوند بر محمد نازل گشته است؟ در میان این همه فرمان دیگری صادر شد. آنان را که جلو رفتند بازگردانید و آنان را که از عقب میرسند نگاه دارید. پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نماز ظهر را با همه کاروانیان به جای می آورد. پس از پایان نماز برای ابلاغ امر مهمی که خداوند او را برای آن به توقف در این سرزمین مأمور کرده است مردم را خبر می دهد که همگی گرد او جمع شوند. در مکان مرتفعی از چند جهاز شتر منبری بلند بنا کردند که از فراز آن پیامبر خدا بتواند به صورتی در برابر این اجتماع وسیع قرار گیرد که همگی او را ببینند و سخنش را بشنوند. پیامبر بر فراز منبر می رود. با اشاره او قوغا و همه مردم یک بار خاموش می شود. نفسها در سینه حبس می گردد. بر سراسر جمعیت سکوتی محض حکم فرما می شود. پیامبر پس از ذکر نام خدا چنین می گوید. سپاس و ستایش مخصوص خداوند است. ما از او کمک می خواهیم. به او ایمان می آوریم و بر او توکل می کنیم. ما از بدیهای نفس و زشتیهای کردارمان به پیامبر خدا پناه می بریم. به پروردگار خود پناه می بریم. او خداوندی است که اگر کسی را به دلیل گناه کردن و نیت بد خود او گمراه کند، آن کس راه نمایی نمی یابد و اگر کسی را هدایت کند، آن کس گمراه کنندهی نخواهد داشت.
یا حیدر مهجت الزهرا،
یا حیدر
فارس الهیجا،
یا حیدر یا علی مولا،
یا حیدر
یا حیدر،
یا حیدر یا علی مولا،
یا حیدر
یا علی مولا،
یا حیدر
یا علی مولا،
یا حیدر
یا حیدر.
پیامبر مهربانتر از همیشه ادامه داد. مردم، خدای مهربان مرا خبر داده است که مرگ من نزدیک است. من مسئولم و شما نیز مسئولیت دارید. حال از شما سوال می کنم. در پیشگاه خداوند درباره من چه خواهید گفت؟ آیا وظیفه رسالت را ادا کردم و شما را به راه راست و دین خدا فرا خواندم؟ مردم یک صدا جواب می دهند. ما گواهی می دهیم که تو تبلیغ کردی و اندرز گفتی و فراوان کوشیدی. خداوند به تو پاداش خیر دهد. باور دیگر پیامبر خدا برای تأکید می فرماید آیا شما شهادت می دهید که معبودی جز خدا یکتای بی همتا نیست و محمد بنده و رسول اوست و بهشت و دوزخ و مرگ و قیامت حق مسلم است و بدون شک و تردید خواهد آمد؟ باز همگی می گویند آری، به اینها گواهی می دهیم. پیامبر در آن حال می فرماید خداوندا گواه باش. پیامبر خدا دل سوزانه به جمعیت می نگرد و در ادامه می فرماید بدانید من در رستاخیز پیش از شما کنار حوض کوثر می رسم و شما بر من وارد خواهید شد و آن حوضی است پهناور. اکنون که خوب می دانید روز پاداشی در پیش دارید و در روز قیامت و پیامبر خود ملحق خواهید شد. ببینید که در مورد دو شیء گرانقدر و دو جانشینی که میان شما می گذارم چگونه رفتار می کنید. در این هنگام از میان انبوه جمعیت شخصی فریاد می کشد ای رسول خدا، این دو جانشین که می گویی کدامند؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پاسخ می دهد اول کتاب خداوند که رشته ایست پیوسته، از یک سر به دست اوست و از یک سر به دست شما، پس به کتاب خدا چنگ زنید. دوم اطرت و خانواده من. خداوند متعال مرا خبر داده است که این دو قرآن مجید خاندان نبوت هرگز از یک دیگر جدا نخواهند شد تا در رستاخیز در کنار کوثر بر من وارد شوند. پس به شما سفارش می کنم که این دو امانت گرانمایه را رها مکنید که به هلاکت و شقاوت خواهید رسید و از آن دو فاصله هم مگیرید به سرانجامی بد خواهید داشت.
تو گوش عالم پیچیده ترانه روح لمین نشسته رو لب فلک هی در امیر مؤمنین روشن باغ آرزو از مدد نور بلا تو دست تاها رسیده تا آسمون دست خدا شده بهار عالم و فصل سعادت همه خدا زده ولایتو به نام یار فاطمه به نام یار فاطمه دوای درد همه یا علی امیر دنیا و عقبا علی دنیا تا دنیا ستا حقی به جاست علی با حق و حق با علیه.
سخنان محکم و رسای پیامبر در فضای قدیر حدود 4 ساعت طول کشید. ایشان در این مدت امور مختلفی را یادآور شد و آیات بسیاری را به مناسبت مطالب خود قرائت کرد. سپس اندکی درنگ نمود و در حالی که به اطراف خود در میان توده مردم می نگریست با صدای بلند علی را نزد خود فراخواند. پیامبر علی را ابتدا 1 پله پایین‌تر از خیش بر فراز منبر نشاند و به جمعیت خطاب کرده چنین فرمود: ای گروه مسلمانان، تا کنون 3 نوبت جبرئیل امین از جانب خداوند به من وحی آورد که تمام انبیاء پیش از تو خلفا و جانشینان خود را معرفی کردند. تو نیز باید ولایت و پیشوایی علی را از سوی من به مردم ابلاغ کنی. پیامبر با صورتی گلگون خطاب مردم فرمود: ای مردم، خداوند می فرماید ای پیامبر، آنچه از پروردگارت به تو نازل شده است تبلیغ کن که اگر ابلاغ نکنی رسالت خداوندی را به انجام نرسانده ای. خدا تو را از شر مردمان محفوظ خواهد داشت و دل قوی دار که خدا کافران را به هیچ راه موفقیتی راهنمایی نخواهد کرد. مردم، من در رساندن آنچه خداوند بر من نازل کرده کوتاهی نکردم. مردم، جبرئیل 3 مرتبه بر من نازل شد و مرا مأمور کرد که در این محل بر هر سفید و سیاهی اعلام کنم که علی ابن ابی طالب برادر من و وصی من و جانشین من بر امتم و امام بعد از من است و او صاحب اختیار شما بعد از خدا و رسولش است. پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در اون اجتماع بزرگ برای اینکه کمترین ابهامی نماند دست علی را گرفت و بلند کرد، چنین فرمود: ای مردم، از شما می پرسم چه کسی نسبت به مؤمنان حتی از خودشان سزاوارتر به تصرف در امور و سنجش مصلحت ها کیست؟ مردم یک صدا جواب دادند: خدا و رسول او داناترند. پیامبر دوباره پرسید: آیا من سزاوارتر به شما از خود شما نیستم؟ گفتند: بله، چنین است. آنگاه محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم منشور آسمانی خلافت را چنین خواند: هر که من مولای اویم، این علی مولای اوست. پروردگارا، دوستی کن با آن کس که علی را دوست و پیرو باشد. دشمن بدار آن را که علی را دشمن بدارد. یاری مکن کسی را که بی یارش گذارد. دوستدار آن باش که دوستدار علی باشد. کیفر ده آن را که با وی بستیزد. حق را بر محور وجودش بچرخان هر گونه که او باشد. جمعیت حاضر در قدیر خم پراکنده نشده بودند که تنین روح بخش وحی بار دیگر جان محمد را با 3 آیه از سوره مائده تراوت بخشید: امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین شما پذیرفتم.
خب همراهان عزیز، به پایان ویژه برنامه رسالت بزرگ از رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت عید سعید قدیر رسیدیم. بار دیگر فرارسیدن این روز فرخنده رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می کنم. عید شما مبارک، خداوند یار و نگهدارتان باد.
یا علی 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 علی
ساعت 6:15 دقیقه با وقت ایران، 6:45 دقیقه با وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
بازگشت نخستین گروه از حاجیان تاجیکستانی به کشورشان، مشورت های تلفنی مکرون و اردوغان درباره صادرات غله از اوکراین، و دراگان اسکوچیچ در تیم ملی فوتبال ایران ماندنی شد. بسم الله الرحمن الرحیم.
با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. اینجان قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دوشنبه 18 ذی الحجه سال 1443 هجری قمری برابر با 18 ایولی سال 2022 میلادی روز عید سعید غدیر خم عید بزرگ مسلمانان است. رادیوی تاجیکی صدای خراسان پیشاپیش فرارسید عید بزرگ را به همه مسلمانان تبریک میگوید. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نیز به مناسبت فرارسیدن عیدهای سعید قربان و غدیر خم با عفو یا تخفیف مجازات شماری از محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. غلام حسین محسن اژه‌ای رئیس قوه قضایی ایران در نامه به حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 2272 نفر از محکومان را که پرونده های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و دارای شرایط لازم تشخیص داده شده اند پیشنهاد کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 اصل 102 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد قبول رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت. غدیر خم نام منطقه بین مکه و مدینه است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام در حجۃ الوداع امام علی علیه السلام را ولی پس از خود اعلام کردند. در چارچوب برنامه یاری بانک جهانی به بخش بهداشت درمان تاجیکستان 15 دستگاه آمبولانس جدید به وزارت تندرستی این کشور تحویل داده شد. جمالدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی تاجیکستان هنگام تحویل گرفتن این تجهیزات تاکید کرد که این آمبولانس ها برای بهبود فعالیت مرکزهای درمانی این کشور یاری خواهد رساند. آذین سلیملی نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان گفت که در چارچوب برنامه یاری های این نهاد مالی از سال 2013 تا به حال با مبلغ بیش از 382 هزار دلار تجهیزات مورد نیاز مرکزهای درمانی تاجیکستان خریداری شده است. با گفته وی برای بیش از 3000 نفر از کادر درمانی تاجیکستان دوره های دانش افزایی 6 ماهه برگزار گردید و 7000 نیز دانش خود را برای استفاده از تجهیزات رایانه‌ای تشخیص بیماری های مختلف تکمیل کردند. با یاری بانک جهانی در 16 نواحی تاجیکستان برنامه پزشکی خانواده نیز در حال اجرا شده است. آتش سوزی های گسترده جنگلی در تعداد زیاد از کشورهای جنوب اروپا بعد از گذشت چند روز همچنان ادامه دارد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از پاریس جلب میکنیم.
آتش سوزی های جنگلی در تعداد زیادی از کشورهای جنوب اروپا بعد از گذشت چند روز همچنان ادامه دارد. پرتغال، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، یونان و کرواسی کانون شعله‌های سرکش آتش است که روز به روز بر دامنه‌های ده‌ها هزار هکتاری آن افزوده می‌شود.
Les incendies continuent de ravager les forêts de Gironde.
فقط در یک فقره نزدیک به 10000 هکتار از جنگل‌های منطقه ژیروند در جنوب غربی فرانسه توسط هیولای آتش بلعیده شد. حدود 15000 تن از ساکنان این منطقه با کمک نیروهای نظامی و امداد از میان شعله‌های آتش فرار کردند. هرچند برخی ها هنوز مانند این مرد مستعصل اعضای خانواده‌شان در میان شعله‌های آتش گرفتارند.
امروز صبح شما گفتید همه چی خوبه و مدیریت میکنیم، در حالی که الان خونم سوخته و همسرم در میان شعله‌های آتشه. حالا من چیکار میتونم بکنم؟
3000 آتش نشان در سراسر فرانسه با غول آتش دست و پنجه نرم می کنند. ده ها هواپیمای اطفاء حریق و ماشین های آبپاش به طور شبانه روز مشغول خاموش کردن شعله های سرکش آتش هستند. مکرون رئیس جمهور فرانسه روز گذشته با حضور در اتاق بحران وزارت کشور از شرایط سخت استثنایی سخن گفت.
ما در مقابل یک فصل سخت و استثنایی قرار داریم که نسبت به دو سال پیش جنگل‌های ما 3 برابر بیشتر سوختند. ما باید به فکر مردمی باشیم که آواره شدند.
موج گرمای شدید و بی‌سابقه، خشکسالی و وزش باد از علل اصلی آتش‌سوزی‌های جنگلی در جنوب قاره سبز عنوان شده. کارشناسان هواشناسی در اروپا پیش بینی کردند دمای هوا در هفته پیش رو رکورد تازه‌ای بر جای خواهد گذاشت.
فرانسه هفته پیش رو نیز داغ خواهد بود. به گفته هواشناسی دما در برخی از نقاط این کشور تا 45 درجه نیز خواهد رسید. بنابراین احتمال خشکسالی و گسترش آتش سوزی های جنگلی وجود دارد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
نخستین گروه از حاجیان تاجیکستان روز یکشنبه 17 ایول سال جاری به وطن برگشتند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دولتی امور دین مجلس مراسم تاجیکستان اعلام کرد که این گروه از شهروندان تاجیکستان توسط هواپیمای شرکت سامان ایر از شهر مدینه منوره به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان منتقل شدند. به گفته سخنگوی کمیته امور دین تاجیکستان در سال جاری 3562 نفر از شهروندان تاجیکستان مشرف به سفر حج شدند. قبل از گسترش ویروس کرونا در سال 2019 بیش از 6000 تاجیکستانی به سرزمین و سفر کرده بودند. اما در سفر حج امسال دو نفر از حاجیان تاجیک در عربستان سعودی جان خود را از دست دادند و همانجا هم به خاک سپرده شدند. گفته می شود که خرج سفر حج امسال برای هر زیارت کننده تاجیکستانی 5350 دلار تعیین شده بود. موجی گسترده از تورم و رکود اقتصادی کشورهای منطقه آسیا پاسیفیک را فرا گرفته است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور مالزی جلب می کنیم.
گرانی 17% سوخت، کمبود نیروی کار خارجی و افزایش قیمت 25% فولاد زمینه ساز تورم بی سابقه در تایلند شده، به طوری که هزینه های سنگین تولید و افزایش نرخ بهره بانکی در تایلند بازار ساخت و ساز رو کساد و قیمت مسکن رو نجومی کرده.
کمبود نیروی کار، گرانی انرژی و مساله ساختمانی باعث توقف ساخت و سازها و جهش قیمت مسکن شده.
چالش کمبود مواد خام اولیه به ویژه در ویتنام حالا موجب اختلال در چرخه تامین کالا، نرخ صعودی قیمت‌ها و رکود در 7 شاخه صنعتی لاستیک سازی، نساجی، کفش، فولاد، الکترونیک، چوب و کشاورزی شده.
گرونیابی داد میکنه. کاهش مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها در ویتنام سبب رکود و تورم شده.
نرخ صعودی سوخت که دست فیلیپین رو در حوزه واردات انرژی خالی کرده و کسری تجاری 6 میلیارد دلاری همراه با کاهش ارزش پول ملی رو در این کشور رقم زده.
قیمت مواد غذایی مثل گوشت قرمز، سبزیجات و میوه بین 15-35% افزایش یافته.
شرایط نابسامان اقتصادی که اینجا در مالزی هم موجب افت ارزش پول ملی و ریزش شدید نیروی کار خارجی شده.
ارزش رینگیت پایین اومده. دیگه برای امثال من که از اندونزی اومدیم صرف نمی‌کنه در مالزی کار کنیم.
موضوعی که با تأثیر سو بر کسب و کارهای ریز و درشت، عملیات ساخت و ساز و طرح‌های عمرانی این کشور رو متوقف یا نیمه تعطیل کرده.
متاسفانه هم در بخش عمران و ساخت و ساز و هم در حوزه کشاورزی و فراوری روغن پالم با کمبود شدید نیروی کار مواجه هستیم.
روند ادامه دار موج گرانی ها به ویژه افزایش نجومی نرخ سوخت حالا موجب شده بیشتر کشورهای حوزه آسیا اقیانوسیه کاهش میزان مصرف حامل‌های انرژی رو در دستور کار جدی قرار دهند. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
اعضای کارگروه مشترک علامتگذاری مرزی تاجیکستان و ازبکستان با یک دیگر دیدار و گفتگو کردند. اعضای کارگروه مشترک علامتگذاری مرزی تاجیکستان و ازبکستان در مدت 5 روز در شهر فرغانه ازبکستان ادامه روند تعیین ناحیه‌های مرزی دو کشور را بررسی کردند. در این مذاکرات طرح‌های دو طرف برای نهایی کردن تفاهم‌نامه علامت‌گذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان پیشنهاد شد. این در حالی است که عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و نقشه‌برداری تاجیکستان اعلام کرده بود که از 1320 کیلومتر مرز مشترک با ازبکستان 1319 کیلومتر علامت‌گذاری شده است. و تاکید کرد که مشکل علامت‌گذاری 7 کیلومتر باقی مانده مربوط به منطقه‌هایی است که در قلمرو سه کشوری تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان در وادی فرغانه قرار دارد و موارد اختلاف این سه کشور می باشد. و تاکید کرد که میان تاجیکستان و ازبکستان هیچ گونه اختلاف بر سر مرزهای مشترک وجود ندارد. قرار شد در بعدی جلسه کارگروه مشترک علامتگذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان در تاجیکستان برگزار شود. کارشناسان معتقدند شبکه سازی، اجرا و تکمیل زرگاه‌ها یا کریدارهای بین المللی در ایران این کشور را به چهارراه مهم منطقه‌ای تبدیل می‌کند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صداوسیما از دهلی نو.
اینجا بندر جواهرلال نهرو JNPT یا ناواشوا در سواحل بمبئی پایتخت اقتصادی هند است، جایی که قرار است تا چند روز آینده اولین محموله ارسالی روسیه از طریق کریدور شمال به جنوب در آن تخلیه شود. کشتی‌های باری هند مجبور بودن برای رسیدن به روسیه، کشورهای آسیای میانه و اروپا مسیری بسیار طولانی را طی کنند که گاه تا 45 روز طول می‌کشید.
این مسیر برای هند که می‌خواهد به بازار آسیای مرکزی و اروپا برسد، یک کانال مبادلاتی خوبی است. زیرا در مقایسه با راه‌های دیگر مثل دریای مدیترانه حدود 40% هزینه کاهش می‌یابد و تجارت آسان می‌شود.
کریدور شمال به جنوب که عمده محور و مرکز ثقل آن ایران به شمار می‌رود، حالا نه تنها هند بلکه کشورهای دیگر جنوب شرق آسیا را به آسیای میانه و اروپا متصل می‌کند، زودتر و با هزینه کمتر.
کشورها به دنبال منافع بیشتری هستند و ما امروز به دنبال در واقع فعال کردن این کریدور هستیم.
سه کشور ایران، روسیه و هند پایه‌گذاران این مسیر بودند، اما به تدریج بیش از 10 کشور آسیایی و اروپایی عضو آن شدند.
پیش بینی ما برای این کریدور چیزی حدود 8 میلیون تن بار ترانزیت ان شاء الله هست.
کارشناسان تاکید میکنند منافع اقتصادی مسیرهایی که با شبکه سازی از خاک جمهوری اسلامی ایران میگذرد به سود مردمان ساکن در نیمی از جهان است.
من فکر میکنم ایران در برهه کنونی میتواند به عنوان بازیگر مهم منطقه بیش از گذشته نقش آفرینی کند.
این نقشه با کریدورهایی که از مرکز ایران به شمال، غرب، شرق و جنوبش ترسیم شده، کشورمان را به عنوان چهار راه منطقه نشان می‌دهد. تجارت بین‌المللی هند وابستگی شدیدی به مسیرهای دریایی دارد، به طوری که بیش از 90% از حجم صادرات و واردات این کشور از طریق حمل و نقل دریایی صورت می‌گیرد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره نشست چهار جانبه اخیر در خصوص صادرات غلات اوکراین تلفنی گفتگو کردند. دفتر رئیس جمهوری ترکیه با انتشار بیانیه اعلام کرد که اردوغان پس از گفتگوی تلفنی با مکرون اعلام کرد در پایان نشست چهار جانبه تصمیم گرفته شد که یک مرکز هماهنگی ایجاد شود که در آن یک نماینده از هر یک از طرف‌های مسئول، یعنی ترکیه، روسیه، اوکراین و سازمان ملل متحد حضور داشته باشند. مرکز هماهنگی در استانبول ترکیه فعالیت میکند و مسئولیت مدیریت عملیات صادرات غله اوکراین را بر عهده خواهد داشت. رجب طیب اردوغان با امانوئل مکرون گفت ما فوراً طرح صادرات غله اوکراین را فعال خواهیم داشت تا امنیت غذایی جهان را تامین کنیم. استانبول روز چهارشنبه میزبان یک نشست چهار جانبه میان هیئت‌های ترکیه، اوکراین، روسیه و سازمان ملل متحد بود تا در مورد اثرگیری صادرات غلات اوکراین از طریق بحر سیاه گفتگو کنند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. طالبان اعلام کرد که در عملیات در شهر قندوز در شمال این کشور عامل‌های حمله موشکی به ازبکستان و تاجیکستان را بازداشت کرده است. طالبان عامل‌های پرتاب موشک به ازبکستان و تاجیکستان را بازداشت کرده است. طالبان از دستگیری عامل‌های حمله راکت اخیر از خاک افغانستان به کشورهای همسایه خبر داد. زبیح‌الله مجاهد در پیام توییتری درباره این خبر نوشت که شب گذشته در منطقه در شهرستان امام صاحب ولایت قندوز نیروهای ویژه طالبان عملیاتی را انجام دادند که در این عملیات 3 نفر از گروه موسوم به خارجی‌ها کشته و 5 نفر دیگر بازداشت شدند. مجاهد افسود همچنین در عملیات عامل‌های حمله موشکی اخیر به ازبکستان و تاجیکستان از خاک افغانستان بازداشت شدند. با گسترش نوع جدید از ویروس اومیکرون کرونا در انگلیس، شمار مبتلایان و جان باختگان این بیماری در این کشور به خود شتاب بیشتر گرفته است. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن جلب می‌کنیم.
در میانه تنش‌ها و بحران سیاسی ناشی از تغییر نخست وزیر انگلیس، افزایش پرشتاب شمار مبتلایان و جانباختگان کرونا با شیوع گسترده زیرسویه‌های اومیکرون که تازه ترین آن سنتا اوروس معرفی شده، جامعه انگلیس را ملتهب کرده است. دولت انگلیس از حدود 5 ماه پیش همه محدودیت‌های کرونایی را در این کشور لغو کرد. اغلب مراکز تشخیص رایگان کووید هم برچیده شدند. کیت‌های تشخیص کرونا پولی شد و شمار زیادی از مراکز واکسیناسیون هم جمع‌آوری شده است. حالا گزارش مرکز ملی بهداشت و درمان انگلیس نشان می‌دهد در هفته اخیر نزدیک 30% بر شمار مبتلایان به کرونا افزوده شده و روزانه بیش از 28 هزار نفر در سنین مختلف در انگلیس به کرونا مبتلا شدند. شمار بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌های این کشور هم به حدود 14 هزار نفر و بالاترین میزان در ماه‌های اخیر رسیده است. در حالی که شمار مبتلایان قطعی به کووید در انگلیس از 23 میلیون نفر فراتر رفته، کارشناسان بهداشت و درمان و شماری از مردم از دولت می‌خواهند برخی محدودیت‌ها از جمله اجباری بودن استفاده از ماسک در وسایل حمل و نقل عمومی و مراکز پر ازدحام را بازگرداند.
به نظرم خیلی عجله کرد دولت در برداشتن همه محدودیت‌های کرونایی. مثلا برداشتن ماسک در اماکن پر ازدحام و وسایل حمل و نقل عمومی لازم نبود. هرچه سهل‌انگاری‌ها بیشتر باشه، شمار مبتلاها و مرگ ناشی از کووید هم بیشتر میشه.
در فضای سیاسی که نخست وزیر انگلیس در اندیشه اسباب کشی از ساختمان نخست وزیری و اعضای دولت در تقلای به قدرت رساندن همفکران خودند، بعید به نظر می رسد همگیری کووید در اولویت سیاستمداران باشد.
مقامات کمیته دولتی مالیات تاجیکستان از کاهش 2% قرض مالیاتی شرکت‌ها و کارخانه‌ها در این کشور در 6 ماه نخست سال جاری 2022 خبر دادند. این مقامات اعلام کردند که در این مدت 11 شرکت و کارخانه دولتی 503 میلیون سومانی قرض مالیاتی دارند که در مقایسه با دوره مانند سال قبل کاهش 2% را نشان می‌دهد. بر اساس آمار پیشنهاد شده، در صدر فهرست قرضداران کلان مالیاتی در تاجیکستان شرکت‌ها و مؤسسات مانند شرکت‌های دولتی مخابرات و ارتباطات با 84 میلیون سومانی، نیروگاه برق‌آبی راون با 55 میلیون سومانی، شرکت آلومینیوم با 22 میلیون سومانی، نیروگاه برق‌آبی سنگتوده 1 با 245 میلیون سومانی و فرودگاه بین‌المللی خوجند با 3 میلیون سومانی قرض مشاهده می‌شود. در تاجیکستان مرکزهایی که 500 هزار سومانی قرض مالیاتی دارند، بدهکاران کلان مالیاتی به حساب می‌آیند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزش توجه فرمایید. با اعلام رسمی سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران، دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی کارش را ادامه می‌دهد. در حالی که بسیار منتظر خبر برکناری دراگان اسکوچیچ از سمت سرمربی تیم ملی بودن، احسان اصولی سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرد که اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی به کارش ادامه خواهد داد. تصمیم به ماندن اسکوچیچ در حال از سوی فدراسیون فوتبال گرفته شد که در روزهای گذشته به خصوص پس از تصمیم کمیته فنی و برکناری این سرمربی و عدم صلاحیت او برای نشستن روی نیمکت ملی، باور عمومی مبنی بر پایان دوره کار این سرمربی 53 ساله روی نیمکت تیم ملی بود. اما در نهایت این جلسه هیئت رئیسه حکم به حضور او در تیم ملی داد. نکته جالب این که در روزهای اخیر نام سه سرمربی ایرانی، علی دایی، جواد نکونام و امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی بعدی تیم ملی مطرح شده بود و به خصوص در 24 ساعت گذشته از قلعه‌نویی به عنوان گزینه نهایی نام برده می شود و حتی فدراسیون به صورت رسمی گزینه وی را تایید کرد. با این حال اما بر اساس آنچه احسان اصولی سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرد، هیئت رئیسه روی برکناری اسکوچی به جنبندی نرسیده و او به فعالیتش در تیم ملی ایران ادامه خواهد داد. برخی رسانه‌های ورزشی در ایران نوشتند احتمال دارد منوچهر سفروف با ترک ایران به تیم سابق خود استقلال تاجیکستان بازگردد. منوچهر سفروف فصل گذشته با امید فراوان به پرسپولیس پیوست تا در یکی از بهترین لیگ‌های فوتبال آسیا شانس خود را برای پیشرفت امتحان کند، اما جذب رامین رضایی باعث شد تا منوچهر سفروف به نیمکت نشینی مطلق سرخپوشان تبدیل شود. شاد و پیروز باشه.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه دارد. اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای خلیلی باشید که در آن موضوع سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به منطقه غربی آسیا و حاشیه‌های آن بررسی شده است. اسرائیلی ها ابتدا فرش قرمز زیر پای بایدن پهن کردند با امید اینکه در جریان این سفر بایدن را در همان دام بیاندازند که ترامپ را انداختند و با سنگی که ترامپ با تحریک و تشویق نتانیاهو در چاه آبی برجام انداخته، هزاران عاقل نتوانستند بعد از چند سال تلاش بیرون بیاورند. اسرائیلی ها دو درخواست مشخص از بایدن دارند. نخست اینکه به برجام بر نگردد و دوم اینکه اگر حاصل این کار ادامه و پیشرفت فعالیت های هسته‌ای ایران باشد، در کنار اسرائیل برای ضربه زدن به این تلاش ها بماند. در این راستا در هنگام ورود بایدن به فلسطین اشغالی شبکه 12 اسرائیل مصاحبه اختصاصی با بایدن انجام داد، اما سوالهای مربوط به برجام را به گونه چارچوب بندی و کانالیزه مطرح کرد که بایدن تنها بتواند از بین دو گزینه آره یا نه انتخاب کند. در واقع آنچه که رسانه‌های غربی و صهیونیستی از بایدن نقل و قول کردند که حتی با بهای نابودی برجام سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی مورد ادعای آمریکا خارج نخواهد شد، عین کلمات و جملات بایدن نبود، بلکه بخش از سوال برنامه‌ریزی و مدیریت شده مجری کانال 12 تلویزیون اسرائیل بود که بایدن مجبور بود به آن با پاسخ آره یا نه جواب دهد. البته این با مفهوم این نیست که بایدن با بازگشت به برجام با خروج همه یا بخش از سپاه از لیست گروه‌های تروریستی مورد ادعای آمریکا موافق است و یا مخالف توسل به گزینه نظامی تحت هر شرایط ولو با شکست کاملی برجام است، بلکه تاکید بر این است که چگونه محافل صهیونیستی حرف در دهنی مسئولان آمریکایی آن هم در عالی‌ترین سطح می‌گذارند و آنها را زیر چتر و کنترل خود در می آورند و در عین حال نشان می دهند که رژیم صهیونیستی برخلاف ادعا و موازه اعلامی کاخ سفید از سفر بایدن درست در جهت دامن زدن به تشنج و بی‌ثباتی در منطقه استفاده می کند. با وجود این تلاش ها و فریبکاری ها، کانال 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که مقام های اسرائیلی طی سفر بایدن به این کشور در تغییر مواضع آمریکا در قبال ایران ناکام ماندند که این موضوع منجر به ناامیدی آنها شده است. متعاقب اعلام این گزارش، مسئولان اسرائیلی در پاسخ به بایدن مصاحبه را بین کانال 13 تلویزیون اسرائیل با رئیس شورای امنیت ملی این رژیم ترتیب دادند که در جریان آن مجری شبکه با استفاده از سوالات چارچوب بندی شده رئیس شورای امنیت ملی را به افشای عملیات در خاک ایران و ادامه آن هدایت کرد. ایال خلاطا در مصاحبه با کانال 13 در پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل به تنهایی و حتی در صورت فشار آمریکا علیه ایران اقدام خواهد کرد، گفت که اسرائیل در یک سال گذشته به دفعات در ایران دست به عملیات زده است. از برایند تحولات چنین برمی آید که مسئولان صهیونیستی به شدت با استفاده از رسانه‌های داخلی خود سفر جو بایدن را کنترل و مدیریت می کردند و در این حال به رسانه‌های غربی و بیگانه درباره نحوه پوشش این سفر خط و جهت می دادند، به گونه که از کانال 12 این عبارت را به نقل از بایدن به خورد رسانه‌ها دادند که حتی به بهای نابودی کاملی برجام سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نخواهد شد و در مقابل از کانال 13 این پیام را به خود بایدن دادند که اسرائیل باز به اقدامات یک جانبه خود دست خواهد زد، هرچند که با روی کردی دولت بایدن در تضمین امنیت صدور انرژی از خلیج فارس تعارض داشته باشد. آقای دکتر عماد نجار کارشناس مسائل منطقه درباره اهداف سفر بایدن به غرب آسیا چنین اظهار نظر کرد.
خب یک پروژه سیاسی رو تنها با چند مورد شمارش نمیشه قرار داد. یک پروژه سیاسی اهداف بسیار متعددی رو دنبال میکنه. خب طبق فرموده شما، موضوع رفتار دوگانه و چندگانه ایالات متحده با متحدان و با مخالفانش به صورت خیلی جدی و واضح پیگیری میشه. بایدن برای جلب آرا، برای جلب نظر رای دهنده هاش اقدام کرد به سیاه نمایی علیه عربستان، مخصوصا در مورد جنایتی که رژیم آل سعود علیه جمال خاشقچی انجام داد و این موضوع رو بول کرد و حتی اعلام کرد پیگیری حقوق بشری صورت خواهد گرفت. اما در حال حاضر ما شاهد هستیم این روند نه تنها پیگیری نشد بلکه دیگه ازش نامی برده نشد و همچنین موارد دیگری از نقض حقوق بشر در عربستان نادیده گرفته میشه. در کنار قتل جمال خاشقچی ما شاهد دیگر مواردی از نقض حقوق بشر هستیم، مانند سرکوب معترضین، مانند اعدام‌های متعدد، مانند سرکوب و ممانعت از ایجاد یک موجی از مخالفت، مانند یک جنایت‌هایی که علیه برخی از معترضین صورت می‌گیره و حتی برخی از مناطق سرزمین‌های عربستان صورت می‌گیره. اینها موارد متعددی هستند که در درون عربستان داره نقض حقوق بشر انجام میشه و اینکه رژیم آل سعود در بیرون از مرزهای خودش هم جنایات متعددی رو انجام میده، از جمله حملات و تجاوزات مکرر و پی در پی به سرزمین یمن و مردم بی‌دفاع یمن که اون هم از سمت بسیاری از کسانی که مدعی حقوق بشر هستن نادیده گرفته میشه. خب این سفر در ابتدا باید در نظر داشته باشیم که امریکا رو به طور واضح داره نشون میده که دچار بحران شدید اقتصادی شده و برای نجات از این بحران داره یک سفری انجام میده که بتونه بخشی از این بحران رو حل بکنه. این بحران تنها گریبانگیر امریکا نیست بلکه اروپا را هم درگیر کرده که از عوامل اصلی این بحران درگیری‌ها بین روسیه و اوکراین و مشکل تحریم‌هایی که علیه روسیه صورت گرفت و متقابلاً روسیه تحریم‌های انرژی رو علیه اینها صورت داد و در حال حاضر از لحاظ اقتصادی غرب دچار بحران شدیدی شده. یک دیدگاه دیگری که داره از این سفر دنبال میشه ایجاد یک ناتوی عربیه که این ناتو با هدف انگیزشی علیه مقاومت در منطقه داره صورت میگیره. این طرح سال‌هاست داره پیگیری میشه. شاید بتونیم طرح اولیه این ناتوی عربی رو به زمان ایجاد رژیم منحوس صهیونیستی برگردیم که با شکست اعضای این طرح به قولشنی به فراموشی سپرده شد و مجدداً توسط برخی از مقامات امریکایی دنبال شد و در این سفر هدف اصلی اونها احیای این ناتو عربی است با مدیریت رژیم صهیونیستی. برای جلوگیری از نابودی این رژیم و همچنین مقابله با توان بالای مقاومت در منطقه.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بازگشت نخستین گروه از حاجیان تاجیک به وطنشان. مشورت های تلفنی امانوئل مکرون و رجب طیب اردوغان در باره صادرات غلات اوکراین. بازرگان اسکوچیش در تیم ملی فوتبال ایران ماندنی شد. از دانی شنانده از این که ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
دوستان گرامی، فرارسیدن عید سعید قدیری خم را برای هر یک شما تبریک و مبارک باد میگویم و امیدوارم عید خوبی داشته باشید.
به کی ای ساده دل، چون کودکان سرگرم بازی. تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی. تا به کی در پیله بیهودگی برخواد تنیدن. با چنین سازی چگونه نغمه موزون نوازی. زندگی عشق و جهان عشق، کهکشان و آسمان عشق. با چنین عشقی تو از ماتم چگویی؟ ساز کن ساز ترم از غم چگویی. ساده دل، چون کودکان سرگرم بازی. تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی. خوش‌تر ز یادش در جهان خاطر نداری.